هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک بعد از ظهر جمعه خوب گرم، در گرماگرم این هوای داغ شهریوری که آخرین نفسهای خودش رو داره میکشه، در کنار شما هستیم تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار و رویدادهای ایران و جهان، رویدادهایی که از نگاه تیزبین خبرنگاران رادیو فردا دور نمونده. در روزی در کنار شما هستیم که در آستانه جشن ملی سینمای ایران به سر میبریم که یادآور تلاش‌های بزرگان این هنره، از ساموئل خاچیکیان تا اصغر فرهادی. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت از جشن ملی سینمای ایران که 21 شهریور و دیروز یک جشن برگزار شد و امروز هم جشن خانه سینما برگزار خواهد شد. اما اگر مایلید ببینید که در دنیای امروز ما چه اتفاقاتی روی داده که شما دوست دارید بشنوید و آگاه باشید، تا لحظات دیگه به سراغ صاحب خبر امروز مجله شامگاهی میریم. صاحب خبر ما کیوان حسینی است که آماده است تا تازه ترین خبرها رو برای شما مرور کنه و ورق بزنه.
سلام بر تو محمد، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پس از رأی نیاوردن کفایت مذاکرات از اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل ستایش کرد و آن را یک پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. همزمان هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا پس از رأی‌گیری روز چهارشنبه گفت که با اعلام نظر صریح مجلس سنا توافق تاریخی که ایران را از رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه از کشورهای جهان خواست تا به ارتش سوریه در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش کمک نظامی بکنند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای لاوروف ارتش رژیم بشار اسد را مؤثرترین نیروی خواند که در حال حاضر در مبارزه رو در رو با گروه خلافت اسلامی به سر می‌برد. وی همچنین تاکید کرد که مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. ایالات متحده و ناتو درباره کمک‌های نظامی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کردند. منتقدان کمک به رژیم سوریه بشار اسد را یکی از مسببین اصلی بحران 4 سال اخیر این کشور می‌خوانند که در جریان آن بیش از 250 هزار نفر کشته شدند. به گفته منابع امنیتی در آلمان، گروه‌های تندروی اسلامی در این کشور در روزهای اخیر تلاش کردند تا از میان موج گسترده پناهجویان تازه وارد عضوگیری کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده گزارش داد که اسلامگرایان تندرو با برخی از این آوارگان در اطراف مراکز پناهجویی و همچنین ایستگاه قطار در شهر مونیخ تماس گرفتند. بنا به این گزارش، این گروه‌ها بیشتر با پناهجویان جوان که بدون خانواده به آلمان کوچ کرده‌اند تماس گرفتند. انتظار می‌رود که تا پایان سال جاری میلادی حدود 800 هزار پناهجو وارد آلمان شوند که بسیاری از آنها سوری‌هایی هستند که از جنگ در کشورشان گریخته‌اند. کمیساری‌های عالی پناهندگان در سازمان ملل ضمن استقبال از تصمیم آمریکا برای پذیرش 10,000 پناهجوی سوری اعلام کرد که این تعداد برای کمک به بحران کافی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام اسپندلر سخنگوی کمیساریا گفت که تصمیم آمریکا در مسیر درستی اتخاذ شده، اما این کشور توانایی کمک بسیار بیشتر را دارد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور داده که طی یک سال آینده دست کم 10,000 پناهجوی سوری در این کشور اسکان داده شوند. خبر دیگر این که مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینیان اجازه خواهند داشت تا پرچم فلسطین را در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک به اهتزاز در بیاورند. این قطعنامه با مخالفت شدید اسرائیل همراه بود و علاوه بر این کشور، آمریکا و 6 کشور دیگر نیز به آن رأی مخالف دادند. بر اساس این قطعنامه از این پس کشورهایی که عضو رسمی مجمع عمومی نیستند اما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شدند می توانند مانند 193 کشور دیگر پرچم خود را در برابر سازمان ملل نصب کنند.
کیوان حسینی مروری داشت بر آخرین اخبار و رویدادها، خبرهایی که امروز در بخش‌های خبری تا این لحظه شنیدید حاصل تلاش‌های کیوان بود. اما ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی فرین عاصمی از میان رویدادهای مهم ایران و جهان چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده که با هم تا لحظاتی دیگر شنونده اون خواهیم بود. در حالی که رئیس شورای اروپا از برقراری مجدد صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان میگوید، نخست وزیر ترکیه بر ادامه بمباران مواضع پکاکا تاکید کرده است. نگاهی به جشن سازمان سینمایی به مناسبت روز ملی سینما در ایران خواهیم داشت. روزی پر از ستاره با حضور ستارگان قدیمی سینمای ایران در یک قاب، ناصر ملک مطیعی و سعید راد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر تذکر زبانی را در سراسر ایران کلید می‌زند. به این بخش خبری و به این مجله شامگاهی خوش آمدید. همزمان با درخواست دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا برای برقراری مجدد آرامش و صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان پکاکا، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه بر ادامه بمباران مواضع کردهای مخالف دولت تاکید کرده. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، 15 هواپیمای جنگی نیروی هوایی ترکیه اردوگاه‌ها و مواضع حزب کارگران کردستان این کشور را بمباران کردند. بهروز کارونی جزئیات بیشتری خواهد داشت.
همزمان با ادامه وضعیت حکومت نظامی در شهر جیزره در ترکیه، دولت این کشور روز پنجشنبه از ورود بیش از 30 نماینده پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که برای بررسی شرایط ساکنان جیزره راهپیمایی 90 کیلومتری خود را به این شهر آغاز کرده بودند جلوگیری کرد. در حال حاضر 8 روز از اعلان حکومت نظامی در این شهر که به مرزهای عراق و سوریه نزدیک است می‌گذرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، علی حیدر کونکا وزیر اتحادیه اروپا و مسلم دوگان وزیر توسعه که عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند. در حال حاضر صلاح الدین دمیرتاش دبیرکل حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و 30 نماینده پارلمان عضو این حزب در دامنه کوهی در نزدیکی مرز با سوریه و عراق، جایی که نیروهای امنیتی ترکیه با تجهیزات کامل ضد شورش آنها را متوقف کرده‌اند، اقدام به تحصن کرده‌اند. به نوشته روزنامه حریت، سلامی آلتینوک وزیر کشور ترکیه گفته که دلیل جلوگیری از ورود این نمایندگان به شهر جیزره به گفته او حفظ جان آنها بوده است. صلاح الدین دمیرتاش روز پنجشنبه گفت مردم شهر جیزره حتی برای خرید نان نمی توانند از خانه خارج شوند و انتقال برق و جریان آب نیز مختل شده است. دبیرکل حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه اشاره کرد که شهر جیزره به خاطر اینکه 94% مردم آن در انتخابات اخیر به این حزب رأی دادند، توسط حکومت مجازات می شود. در همین حال به نوشته روزنامه حریت، لیلا زانا نماینده پارلمان از حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه در جریان یک سخنرانی در شهر سیرناک اعلام کرد در صورت تداوم عملیات خشونت‌آمیز دولت ترکیه تا حد مرگ احتساب قضا خواهد کرد. در مقابل دولت ترکیه میگوید پس از حملات مسلحانه پیکاکا به نظامیان ترکیه، عملیات نظامی را در شهر جیزره آغاز کرده است. در این میان حزب دموکراتیک خلق ها میگوید در جریان عملیات نیروهای دولتی ترکیه تا کنون 21 غیر نظامی از جمله چند کودک کشته شده اند. اما به نوشته رویترز وزیر کشور ترکیه میگوید 7 شورشی کرد و 1 غیر نظامی کشته شده اند. تورج اتابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند، با اشاره به اینکه تحولات روزهای اخیر در ترکیه در تاریخ این کشور بی سابقه است، اعتقاد دارد
ابعاد این مناقشه داره خیلی خیلی وسیع‌تر میشه، سمت و سوی یک جنگ داخلی تمام عیار در جنوب شرقی ترکیه رو داره میگیره، از دیاربکر تا هاکاری تا جزره و نواحی جنوبی، همه در حقیقت یک باره به زیر نوعی، حالا به درجات مختلف، حکومت نظامی رفتند و این نگرانی رو برای بسیاری از اهل سیاست در ترکیه ایجاد کرده.
از آقای اتابکی در مورد دلیل این وضعیت میپرسم.
اگر نگاه کنیم به تنوع قومی در جنوب شرق ترکیه به خاطر کثرت جمعیت کردها در اونجا و اینکه در انتخاب مجلسی که ما پشت سر گذاشتیم اکثر قریب اتفاق این مردم به حزب دموکراتیک خلق ها رأی دادند، به نوعی این گمان وجود داره که حزب عدالت و توسعه داره نوعی انتقام میگیره و اشاره‌ای هم کردن آقای اردوغان بعد از اون انتخابات و گفتن که ما باید آب رفته رو به جوی بازگردونیم و اشتباهی که مردم مرتکب شدن تصحیح بشه.
در این حال به نوشته خبرگزاری رویترز، نیلز مویز نیکس، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، روز جمعه خواستار ورود ناظران بی‌طرف به شهر جیزره شد. او همچنین از آنچه اتهامات مربوط به استفاده نامناسب ترکیه از زور علیه غیر نظامیان در جیزره نامید ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا که به ترکیه رفته است، گفت:
We have discussed about this PKK problem and about terrorists. Of course, I also stressed the need.
در مورد مشکل پیکاکا و همینطور تروریست ها گفتگو داشتیم. همچنین بر نیاز به تلاش برای بازگشتن به گفتگوهای صلح تاکید کردم و امیدوارم این موضوع ممکن باشد.
آقای اتوبکی در این مورد ابراز بدبینی می کند.
من گمان نمی کنم که زمینه برای سازش در حال حاضر فراهم بشه و به نوعی سیاست در ترکیه رقم می خوره که حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه این بضاعت رو نداشته باشه که در انتخابات اول نوامبر شرکت کنه. یعنی تمام تلاشش رو در حال حاضر دولت ترکیه میکنه که این حزب رو غیر قانونی کنه و رهبران این حزب رو دستگیر کنه.
این در حالی است که احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که این کشور در بمباران‌های چند روز گذشته به اهداف خود در مبارزه با مخالفان دست یافته و به گفته او همه باید از قاطعیت ترکیه در این مبارزه آگاه باشند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم که نگاهی داشت به آخرین وضعیت میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان این کشور پیکاکا که احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، بر ادامه بمباران مواضع کردهای این کشور تاکید کرده. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنج شنبه سرمقاله‌ای را مشترکاً منتشر کردند در روزنامه واشنگتن پست که در این سرمقاله دلایل خودشون رو برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران بیان کردند. فرین آسمی نگاهی داره به این سرمقاله.
رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 19 شهریور با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با ورود به بحث موافقان و مخالفان توافق اتمی در واشنگتن ابراز اطمینان کردند که این توافق بنیانی برای حل دائمی مناقشه هسته‌ای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند، آنگلا مرکل و دیوید کامرون، سه رهبر اروپایی، در مقاله مشترک خود نوشتند: از همین روز که ما اکنون خواهان اجرای کامل برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هستیم. این سه رهبر اروپایی در این سرمقاله تلاش کردند که کنگره آمریکا را به حمایت از این توافق ترغیب کنند. سنای آمریکا در عصر روز پنجشنبه و بعد از ساعت‌ها بحث و سخنرانی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیرامون توافق هسته‌ای ایران برای کفایت مذاکرات رأی‌گیری کرد که رأی لازم را نیاورد. رأی نیاوردن طرح جمهوری‌خواهان که عموماً با باراک اوباما و توافق اتمی مخالفند برای رئیس جمهوری آمریکا پیروزی به شمار می رود. در صورتی که این رأی‌گیری موفق می شد، مصوبه سنا باید برای آقای اوباما فرستاده می شد و او نیز همچنان که گفته بود آن را وتو می کرد. باراک اوباما خود لحظاتی بعد از رأی نیاوردن طرح، اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل در حمایت از توافق اتمی را ستایش کرد و آن را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد افزوده: من از اینکه بسیاری از سناتورها این توافق را شایسته دانست تحت تأثیر قرار گرفتم و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحالم. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای که روز 23 تیر ماه گذشته در شهر وین رسما اعلام شد، ایران پذیرفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از قدرت‌های جهانی فعالیت‌های اتمی‌اش را کنترل کند و در مقابل تهران از بعضی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رها شود.
گزارش فرین آسمی بود که نگاهی داشت به سرمقاله دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که توی روزنامه واشنگتن پست منتشر شده و دلایل خودشون رو برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران بیان کردند. شما هم اگر نظری درباره این گزارش دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در اینجا فرصتی رو همکارانم فراهم آوردن که شنونده نظرهای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. اگر که قلم و کاغذ رو هم آماده کنید، در پایان پیام‌های تلفنی میتونید شماره تماس با ما رو یک بار دیگه شمرده یادداشت کنید.
من گل پایگانی هستم، از تهران تماس میگیرم. دقیقا ملت ایران مشاهده کردم که پس از انجام شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، ما واقعا در ایران شاهد این هستیم که قیمت دلار روز به روز داره بالاتر میده. به نظر شما این به چه معناست؟ نظر شخصی بنده اینه که این حکومت در این 38 سالی که مشغول به حکومت کردن بوده، متوجه شده که مردم ایران رو هر چقدر فقیرتر بکنه بیشتر میتونه به چه حرکت بکنه. در واقع این یک سیاستیه که از خود طرف خود جمهوری اسلامی داره اعمال میشه.
عرض کنم به خدمت ما، الان 35 سال اینا نتونستن یه اقتصاد برای ما درست بکنن با بشکه 120 دلار که حالی که شده زیر 40 دلار. به نظر من اینا 10 تا وزیر از امریکا بیارن کشور بدن دست اینا، در عرض یک سال اگر از ترکیه و دبی بهتر نکردن ایرانو، همه میان توش سرمایه گذاری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا پاک هستن، عدالت دارن. این امریکا رو ول کردن، چسبیدن به رود که نه خدا داره، نه پیر داره، نه پیغمبر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه میریم سراغ یک گزارش دیگر. این بار یک گزارش اجتماعی رو با هم پی میگیریم درباره ایران. دو هفته پس از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست احمد جنتی، معاون این نهاد از آموزش و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره برای آنچه که تذکر زبانی نامیده شده در سراسر ایران خبر داده. گزارش سپیده بهکام به این گروهی که قرار تذکر زبانی گفته شده بدن در سراسر ایران می‌پردازه.
مهدی امینی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که کار جذب و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره امر به معروف و نهی از منکر کلید خورده است. گروهی که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار است برای تذکر زبانی آموزش داده شوند. اقدامی که به گفته معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جهت مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان انجام می‌گیرد. آغاز به کار چنین ستادی در حالی است که تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از موارد چالش برانگیز میان مجلس و دولت بوده و اجرای آن که نیروهای بسیج و سپاه ضابطان آن به شمار می‌روند همواره با واکنش‌هایی روبرو بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی ساکن برلین در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید که این طرح از همان ابتدا مخالفت‌های دولت و وزارت کشور را به همراه داشت.
انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعتراض کرده بودن که چطور ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه هست میتونه تصمیماتش برای سه‌قوه لازم الاجرا باشه. اما در نهایت پس از اینکه آقای روحانی به طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر اعتراض کردن، رهبر جمهوری اسلامی این طرح را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادن و این شورا در نهایت ایرادهای دولت به این طرح را تایید نکرد و در واقع حق را به مجلس و شورای نگهبان داد. رئیس قوه قضاییه هم در واقع به نوع دیگری به این طرح معترض بود و شورای نگهبان هم ایرادات زیادی را از این طرح گرفته بود، ولی در نهایت نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به نحوی اصلاح کردند که هرچند ظاهر قانونی این طرح حفظ شده، ولی در نهایت این طرح به شکل پنهانی باز هم دخالت در وظایف برخی از سازمان‌ها مانند وزارت کشور میشه. به طور مثال درباره مجوز دادن به تجمع‌های امر به معروف و نهی از منکر و یا دادن مجوز به سازمان‌های غیر دولتی، عملاً این طرح یک نوع دخالت پنهان در کار وزارت کشور رو در درون خودش داره.
به گفته احسان مهرابی، با وجود همه اختلافات موجود، اما این ستاد به صورت عملی کار خود را شروع کرده است.
تشکیل این گروه ها در راستای تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست. بر اساس وظایف این ستاد مقرر شده که این ستاد زمینه سازی بکنه برای حضور اقشار مختلف مردم در امر به معروف و نهی از منکر و همینطور فرصتی رو برای تشکیل سازمان های غیر دولتی به وجود بیاره. برای همین تشکیل این گروه های امر به معروف و نهی از منکر هم میشه به این منظره دونست که این ستاد به صورت عملی کارهای خودش را شروع کرده.
اما اجرای چنین طرحهایی اساساً چقدر میتواند موفقیت آمیز باشد یا میتواند تغییری در جامعه ایجاد کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، بر این باور است که اجرای چنین طرحهایی تنها شاید تاثیر کوتاه مدتی داشته باشد، اما به طور کلی اساساً موفقیت آمیز نیست.
وقتی که ارزش‌های مشترک در جای وجود داشته باشند، این نوع تذکرهای زبانی ممکنه موثر باشه، اما جایی که ارزش‌ها مشترک نباشند، این تذکر زبانی در واقع مثل زبون در آوردن و شکلک در آوردن برای یه آدمی است که بعد شما معتقد نیست و نوعی توهین قلم داد میشه. چون میرن سراغ چه چیزهایی مثلا در این طرح، مثلا حجاب خانم ها یا کسی که توی خیابون روزه خاری میکنه. خب اگر اون فرد باور داشته باشه به حجاب یا روزه خاری نکردن، خب اون کارو نمیکنه. این که چنین کاری میکنه یعنی اون ارزش ها رو چندان باور نداره و با گفتن یه چند کلمه توی خیابون اون ارزش‌ها توی ذهن فرد نمیره و باعث تغییر رفتارش نخواهد شد، بلکه صرفا از ترس ممکنه که چند قدم اونورتر این کار رو رعایت کنه، ولی بعد از اینکه این مأمورا رفتن کار خودش رو میکنه، فردا و پس فردا همون آشا همون کاسب.
قرار است نیروهای جذب شده پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی فعالیت خود را در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و اصناف آغاز کنند.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست احمد جنتی از آموزش و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره برای تذکر زبانی در سراسر ایران خبر داده. اگر در این باره شما هم نظری دارید، میتونید نظرتون رو با ما برای پیامگیر 24 ساعته ما در میون بگذارید که این شماره در طول برنامه های ما تکرار میشه و شما فرصت این رو دارید که یادداشتش کنید. من همینجا یک بار دیگه میگم 20420221122112. اما بپردازیم به یک مطلب دیگر، مطلبی که میتونه خیلی جذاب باشه برای شما، برای اونهایی که اهل سینما هستند و سینما دوست هستند. 21 شهریور ماه در تقویم ایران به عنوان روز ملی سینما شناخته میشه و هر ساله هم برنامه‌هایی برگزار میشه از جمله جشن خانه سینما. پنجشنبه شب سازمان سینمایی ایران هم مراسمی رو به مناسبت این روز برگزار کرده و در این مراسم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره نمایش چند فیلم بحث برانگیز صحبت‌هایی رو داشته. بابک غفوری آزاد درباره این مراسم و صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
یک شب پیش از برگزاری جشن سالانه خانه سینما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمعی از سینماگران ایرانی را دعوت کرد تا در مراسمی به مناسبت روز ملی سینما کنار یکدیگر جمع شوند. در این مراسم که با حضور تعداد قابل توجهی از چهره‌های سینمای ایران برگزار شد، علی جنتی، وزیر ارشاد، و حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، به ابراز نظر درباره برخی از مسائل و حاشیه‌های پیرامونی سینمای ایران پرداختند. از جمله علی جنتی با اشاره به حاشیه‌های پیرامون نمایش برخی فیلم‌ها به دفاع از تصمیمش در اکران فیلم قصه ها پرداخت و گفت انتظار دارد به دلیل این تصمیمش سومین کارت زرد را هم از مجلس شورای اسلامی دریافت کند. اشاره او به قانع نشدن برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از توضیحاتش در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس است که منجر به طرح سوال از او در صحنه علنی مجلس شده است. نمایندگان مخالف وزارت ارشاد از اینکه به فیلم قصه ها مجوز نمایش داده شده معترض هستند. آنها میگویند فیلم قصه ها در بیان مشکلات اجتماعی به گفته آنها سیاه نمایی کرده و نباید به نمایش عمومی در می آمد. فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد روایتی است از شرایط امروز شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد.
کاسه های سفالی عدسی میدادی موزیک خوب
اظهارات وزیر ارشاد ایران در دفاع از اکران فیلم قصه ها پاسخی بود به برخی انتقادهای سینماگران که میگویند وزارت ارشاد بدون مقاومت در مقابل فشارهای بیرون از این مجموعه تصمیماتش را در برابر این فشارها تغییر میدهد. علی جنتی در پاسخ به این انتقادات گفت نه تحت تأثیر رسانه‌ها و نه صحبت‌های نمایندگان مجلس است و هر کاری را که از نظر قانونی درست بداند انجام می‌دهد. او در همین حال به حاشیه‌های پیرامون اکران فیلم رستاخیز هم اشاره کرد و با بیان مخالفت‌های برخی مراجع تقلید با نمایش این فیلم از سینماگران ایرانی خواست که به گفته او به تبعات اجتماعی و مذهبی آثارشان نگاه و توجه داشته باشند. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره این اظهارات وزیر ارشاد ایران چنین میگوید:
در ابتدای کار دولت آقای روحانی، وزارت ارشاد تلاش میکرد که حمایت سینماگران رو داشته باشه، در راستای اهدافی که سینماگران داشتند حرکت بکنه و خب قاعدتاً در ابتدای این حمایت رو داشت. اما الان با بروز چالش‌ها و در واقع انتقاداتی که مجلس به دولت داشته و حالا مخالفان دیگری، وزارت ارشاد شروع کرده به انعطاف نشون دادن و در واقع انعطافایی که در گذشته نشون داده رو مجدداً طرح میکنه، به این معنی که مثلا فیلم قصه ها رو با وجود مخالفت هایی که داشته اکران کرده، ولی مثلا فیلم رستاخیز رو علارغم اینکه فیلم مذهبی بوده پایین کشیده. این آقای جنتی صحبتی که کردن مبنی بر این نیستش که این حمایت سینماگران رو جلب کنه، به این معنی هست که ایشون دارن توضیح میدن که چه کارهایی برای سینما کردن ولی نتیجه ای از طرف سینماگران و حمایتی از اونها ندیدن.
اظهار نظر علی جنتی در دفاع از اکران فیلم قصه ها در حالی بیان شده که در دوره وزارت او فیلم هایی چون خانه پدری، عصبانی نیستم و آشغال های دوست داشتنی به دلیل اعتراض نمایندگان مجلس فرصت نمایش عمومی پیدا نکردند. نکته‌ای که در دو سال اخیر بارها از سوی سینماگران خطاب به مدیران سینمایی دولت یادآوری شده است و آنها خواستار قاطعیت بیشتر مدیران سینمایی در برابر فشارها شدند. این انتقادات در روزهای اخیر و در جریان برگزاری برنامه‌های بزرگداشت جشن خانه سینما هم شدت گرفته است. آزاده کریمی درباره این انتقادها و رابطه فعلی مدیران وزارت ارشاد و سینماگران میگوید:
الان راه سینماگران و وزارت ارشاد از هم جدا شده و دچار انشعاب شدن. سینماگران وزارت ارشاد رو متهم به سیاست ورزی و حفظ منافع خودشون میدونن، چون که آقای درویش هم در واقع عملکرد وزیر رو زیر سوال بردن، ولی از اون طرف هم وزارت ارشاد به نظر من دیگه حاضر نیستش که هزینه های سیاسی برای سینماگران بپردازه که هر روز یک چالش جدید، یک بهانه جدید به دست مخالفان دولت میدن. به همین دلیل هم هستش که وزیر ارشاد در مورد هزینه هایی که پرداخت صحبت میکنه و اونا رو یادآوری میکنه که مثلا دو تا کارت زرد گرفته، یکی در راه داره. حتی من فکر میکنم در بین سینماگران هم این انشعاب وجود داره، یعنی سینماگرانی که همچنان از دولت حمایت میکنن و سینماگرانی که فکر میکنن که دولت همون در پیله محافظه‌کاری در واقع دولت قبلی هستش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در مراسم پنجشنبه شب حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از شنیدن صدای سینماگران صحبت کرده و گفته کاستی ها را جبران میکنیم.
گزارشی رو شنیدید از بابک غفوری آذر در ارتباط با روز ملی سینمای ایران و مراسمی که در این خصوص برگزار شده. عکس ها هم که مرور میکردیم جای بعضی ها بود، از جمله سعید راد و همچنین ناصر ملک مطیعی رو میشد در میون کسانی که حضور داشتن در جشن سینمای ایران در میون عکس ها دید که از ستارگان قدیمی سینمای ایران هستند. اما بپردازیم به ورزش. پیش از هر چیز، پیش از پایان قسمت اول مجله شامگاهی این جمعه، فریبرز غریب و تازه های ورزش ایران.
در آغاز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در آمریکا، بامداد امروز احمد محمدی، آزادکار وزن 65 کیلویی تیم ایران، نایب قهرمان سال گذشته، بعد از 4 پیروزی مقابل اسلوواکی، کوبا، آمریکا و رومانی، در نیمه نهایی مقابل ایتالیا ضربه فنی شد و در نهایت با ایستادن در سکوی سوم نشان برنز گرفت. این مسابقات امشب در شهر لاس وگاس با برگزاری رقابت‌های سه وزن دوم پیگیری می‌شود. پیش از این در رقابت‌های کشتی فرنگی جهان ایران نتوانست از قهرمانی سال گذشته اش دفاع کند و بدون نشان طلا با 1 نقره و 2 برنز چهارم شد. در دور دوم مسابقات والیبال جام جهانی 2015 در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا شنبه در شهر هاماماتسو در یک نبرد سخت تیم مدعی لهستان قهرمان جام جهانی 2014 را پیش رو دارد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در سه دیدار قبلی خود در جام جهانی یک باخت با آرژانتین و دو برد برابر تونس و ونزوئلا در کارنامه دارند. در 18مین دوره مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در قزاقستان، تیم واترپولوی جوانان ایران به عنوان 17مین رسید. 4 شکست برابر صربستان، استرالیا، مکزیک و چین و 1 پیروزی برابر آفریقای جنوبی کارنامه تیم واترپولوی جوانان ایران در مسابقات جهانی بود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که برای دریافت ویزای سفر به گوام روز گذشته به سفارتخانه آمریکا در دبی مراجعه کرده بودند، در حداقل زمان اداری نامشان برای دریافت ویزا به ثبت رسید. به نوشته سایت ورزش 3، برخورد کارکنان سفارت آمریکا با ملی پوشان ایران بسیار خوب بود و مصاحبه ها در مدت 2 ساعت به پایان رسید. تیم فوتبال ایران در انتخابیه جام جهانی روز 26 آبان ماه در خاک گوام باید به مصاف این تیم برود. و تمرینات تیم فوتبال نفت تهران به دلیل مشکل مالی تعطیل شد. نفت تنها نماینده ایران در مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا است که باید هفته آینده در بازی برگشت با الاهلی امارات دیدار کند. به گزارش خبرگزاری ها، علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت تمرینات روز گذشته تیمش را تعطیل کرد و با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت از وی درخواست کمک کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اینجا مجله شامگاهی رادیو فردا است. در این جمعه در کنار شما هستیم. یک برنامه دیگه باقی مونده، اون هم برنامه جامعه است. اگر که با ما تا پایان این مجله شامگاهی باقی بمونید، قطعاً شنونده برنامه جامعه هم خواهید بود. اما فکر می‌کنم که در این لحظه همه منتظر هستید که تازه‌ترین خبرها رو خلاصه و فشرده‌اش رو بشنوید. این بار مسئولیت خبرها با نوشین سید حسینی نوینه که در کنار من نشسته و تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون میرسونه. نوشین.
متشکرم محمد. سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. به گفته منابع امنیتی در آلمان، گروه‌های تندروی اسلامی در این کشور در روزهای اخیر تلاش کردند تا از میان موج گسترده پناهجویان تازه وارد عضوگیری کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده گزارش داد که اسلامگرایان تندرو با برخی از این آوارگان در اطراف مراکز پناهجویی و همچنین ایستگاه قطار در مونیخ تماس گرفتند. بنابر این گزارش، این گروه ها بیشتر با پناهجویان جوان که بدون خانواده به آلمان کوچ کرده اند تماس گرفتند. انتظار می رود که تا پایان سال جاری میلادی حدود 800,000 پناهجو وارد آلمان شود که بسیاری از آنها سوری هایی هستند که از جنگ در کشورشان گریختند. کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل ضمن استقبال از تصمیم آمریکا برای پذیرش 10,000 پناهجوی سوری اعلام کرد که این تعداد برای کمک به بحران کافی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام اسپندلر، سخنگوی کمیساریا گفت که تصمیم آمریکا در مسیر درستی اتخاذ شده، اما این کشور توانایی کمک بسیار بیشتری را دارد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور داده که طی 1 سال آینده دست کم 10,000 پناهجوی سوری در این کشور اسکان داده شوند. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینیان اجازه خواهند داشت تا پرچم فلسطین را در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک به اهتزاز درآورند. این قطعنامه با مخالفت شدید اسرائیل همراه بود و علاوه بر این کشور، آمریکا و 6 کشور دیگر نیز به آن رأی مخالف دادند. بر اساس این قطعنامه، از این پس کشورهایی که عضو رسمی مجمع عمومی نیستند اما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده اند، می توانند مانند 193 کشور دیگر پرچم خود را در برابر سازمان ملل نصب کنند. این قطعنامه همچنین شامل کشور واتیکان نیز خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه از کشورهای جهان خواست تا به ارتش سوریه در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش کمک نظامی کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای لاوروف ارتش رژیم بشار اسد را مؤثرترین نیروی خواند که همکنون در مبارزه رو در رو با گروه خلافت اسلامی به سر می‌برد. وی همچنین تاکید کرد که مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. ایالات متحده و ناتو درباره کمک‌های نظامی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کردند. و لئوپارد لوپز رهبر مخالفان در ونزوئلا که از شهریور سال 93 در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام تلاش برای براندازی رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم، مخالفان اعلام کردند که تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار خواهند کرد. آقای لوپز بعد از سرکوب تظاهرات مخالفان در سال 93 بازداشت شده بود.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که تازه این خبرها رو برای شما خوند. اما در ادامه همونطوری که وعده داده بودم، بیش از این شما رو در پایان این مجله شامگاهی منتظر نمیگذارم و با هم میشنویم جامعه رو.
جامعه. روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش‌های پخش کردند که نشون می‌داد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم، او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت حلیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمن‌های خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام می‌دهند و به هر دری می‌زنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه؟ و اگر اینطوره، این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراهم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفید یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک 4 پایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشته نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام، با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگه فعالیت میکنه، از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند، سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون قبح کشتن براش می‌ریزه. این یه مسئله‌ایه که ما خیلی بهش فکر می‌کنیم که آدم ها نرن پای چوبه ایداد و کشته شدن یه نفر ببینن و دلمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگه که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم برداشه، در حقیقت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا این قتل از دست داده باشن، نانآور خونه‌شون دیده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، و اینکه عزیز اون خونه بوده. این دیه‌ای که بریده میشه، حالا یا بیشتر یا کمتر، ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم هر از یه بحران مالی نجات بده و هم از یه فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از این رفتن اهرم اقتصادیشون، بازوی مالی که بوده و الان کشته شده، نیاز دارن به این پول. یه عالمه از این آدم ها 165 میلیون 200 میلیون دیه‌شون که میتونم شرافتمندان زندگی بکنم از حالا به بعدش. خودم به تصمیم گفتم مثلا تو اینو بکشی برای من هیچ فرقی نمی کنه، ولی خب من نمیخوام تو بری تو مثلا با 18 سال سن بری مثلا یه آدم بکشی. خب بچه که الان تو 18 سالگی تصویر اعدام میکنه واقعا قصیل قلب میشه اگر که دوچاره اصلا عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پیمانم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدن در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهروند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون؟ حالا گذشته از اینکه مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نقش داشته، باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده، این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده سوء استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر، چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه های بالا این انجمن ها و NGO ها به وارد نشن و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد، مثلا ما میدیم رضایت رو میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصه های قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده های مقتول دارن کاسب میسازن که همه بشینن همدیگر بکشن و بیان مثلا چه میدونم 500 میلیون تومان این وسط جمع بشه. بله، ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باد بکنیم دیه های 500 میلیون دیه های 700 میلیون و سعی میکنیم خیلی کم به این طرف اونها. یعنی اینکه یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه پیش بیاد که ببینیم که واقعا باید این پیش بره. یک چیزی هم که هستش بالاخره اینه که از 10 تا پرونده ای که به ما میسپرن ممکنه یکیش یا دو تاش دیه های خیلی سنگین داشته باشه، برنامهشون دیه های پایین دارن و خانواده ها هم تلاش میکنن و کمک میکنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهش اونجوری نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوع خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه ناخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تاثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصا در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقتش از یه قطعی نوشته بودن که یه آقایی در این که بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه به هوای این که بنگاهی و آمده خونه رو ببینه، در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 400 هزار تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون و اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینند و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. مامان مثلا به من نمیخواد این آدم بیاد بیرون و برش گریزان گرفته بشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چی دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جرم تا 10 سال بیشتر نیست که عموما هم تا 10 سال اینا نمیکشن. و حتی تا 10 سال هم که توی زندان هست بکشن، آخه زندان های ما زندان زنای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من توی دعوا بزنم تو سر شوهرم، شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف بوده باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدمو تعذیب نمیکنه. اینطور وقتی میان بیرون باید دو جامعه تغییر شدنشون کار بشه. چه زندانای ما که کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، قاچاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلا توی این روند قضایی ما اشکالی وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم، دیگه نمیخوام، ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه یا اصلا 15 سال زندان نباشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@sunradiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.